وکلا هم حساب تجاری باید داشته باشن و اعلام کردن.
و اگر غیر از این شد، ببینید من شهروند یه قراردادی رو دارم به اضافه آنچه که حالا بخشنامه رئیس قوه است که مثلا هزینه حق الوکاله باید در دادنامه ها نوشته بشه و یا پرونده های در حقیقت دادخواستی که داده میشه اینا باید درج بشه و ثبت پرونده میشه، ولی عملا اینطور نیست. عملا وقتی اونجا مثلا گفته میشه که الان برای پرونده 8,880,000 تومان باید واریز بشه، این به این حساب، و بعد از اون طرف یه مابو تفاوتی مثلا به حساب ایکس دیگری تقاضا میشه که واریز بشه.
میخوام بپرسم
ما شهروندان که تحت تاثیر این ماجرا هستیم کجا میتونیم مراجعه بکنیم؟ چون میدونید که افشا یا اعتراض اینم مواجه با برخوردهای خاصی است که عملا همه چیز رو مختل میکنه، حتی ممکنه به ضرر موکل هم به قاعده منجر بشه.
ممکنه این بشه
مردم دارن اینو میگن.
پرونده هایی رو داشتیم بله که
اگر خواستید من تجربه طلایی رو در اختیارت میذارم.
من نمیگم حالا کثرت داره یا عمومیت داره، ولی بالاخره ببینید وقتی که موکل از دست وکیل به فات پناه به مرجع انتظامی ببره، خب اون لحظه ایه که واقعا باید یه ریس به حال شغل بکاره.
خب ما در بخش های دیگه هم داریم دیگه، شما حتما در طبقات هر یک از مراکز قضایی سر بزنید، کافی روی این صندلی خواهد یک ساعتی بشینید، قشنگ مثل یه مشاهدگر محقق یک عالمه مطلب به دست میاد، اصلا نیاز به نقلی نداره. ولی امیدوارم این سازوکار جای خودش رو عوض نکنه با قاطعیت مطابق با قانون یا ارجاع.
رو عرض بکنم، ببینید این که خدمتتون میگم که خیلی از اوقات غیر واقعی بودن دستورالعمل ها و قوانین به نسبت شغل ها باعث این باگ میشه. ببینید مثلا وکیل اومده قراردادی رو بسته، حق الوکاله وکیل به صورت مثلا درصدی یا دنگ خاصی از مثلا 1,000,000
نتیجه. بله بله
درست شد.
بله
الان مکلفه که حتما رقم اعلام بکنه، چون باید مالیاتش رو بده، باید تمر باطل بکنه بابت این شماره قراردادی، که رقم علن حسابی الان نوشته میشه، ذکر میشه، تمام میشه، انتهای موضوع ممکنه 5 سال بعد باشه، در صورتی که اصل سالانه بودن مالیات میگه قرارداد سال 1400 است، رو سال 1400 شما باید مالیات بدید.
این
حالا این که قاعده متمم ستانی به چه صورته، قاعده مربوطه به، ببینید اینها رو من عرض میکنم که از این فاصله ها بسیاری از اوقات سوء استفاده داره میشه.
خب نکته همینه، نکته اینه که بالاخره قوه قضاییه از بضاعت فکری و تصمیم گیری کافی برخورداره، به اندازه کافی هم دسترسی به متخصصان مالی، حقوقی و بانکی هم داره.
قوه قضاییه دخالتی نداره، قوه قضاییه مسئول نظارت اجرای قوانینه. من در مرحله وضع دارم صحبت میکنم.
من درسته، ولی وقتی شما حق الوکاله تعیین میکنید، شیوه‌رم در حقیقت میارین دیگه. وقتی شیوه به این ترتیب میشه، شما دست وکیل رو باز میذارید برای اینکه چگونه عمل کنه. خب اون هم میاد یه دونه قرارداد تکبرگی مینویسه که نسخهش دست من که نیست، هیچی اجازه عکس گرفتن هم نمیده.
جایی هم ثبت نیست.
منتها من اگر مراجعه بکنم که چنین تخلفی اتفاق افتاده، در حقیقت در نهایت توسط جناب وکیل من محکوم میشم، اون میپیچونه یا رها میکنه و من متصرف میشم.
این رو حداقل در مجموعه خودمون به زرت قاطع دارم اتفاقا عنوان میکنم که ما همین که رابطه وکیل و موکل
درسته
وجود داشته باشه، یعنی رابطه حرفه‌ای، ببینید یه موقع مثلا بین وکیل و موکل ممکنه بحث مجرمانه خارج از رابطه شغلی رخ داده باشه، ولی بحث حق الوکاله، بحث پالیس وکالتی، بحث پایبندی به سوگند وکالت، بحث رعایت شؤون و اخلاق وکالت، اینها همه ضوابط حرفه‌ایه که خیلی مفصل هم هست. یعنی من بخوام فقط ضوابط رو توضیح بدم شاید عصر بخوام گوشی دست بگیرم.
بله.
ما اتفاقا من این رو به غیر سقاط خدمتون میگم که دادسرای انتظامی مجموعه ما چون وظیفش سیانت از وکلاست، ببینید سیانت از وکلا یعنی از نام وکیل، سیانت از شهر، سیانت از
شخصیت
خود وکیل، نه شخص وکیل، نوع وکیل، نه شخص وکیل. به همین جهت هر جایی که ما احساسمون بر این باشه که وکیل ضوابط وکالتی رو داره نقض میکنه، در تمرکز، در فعالیت، در ارتباطات، در حتی کلام با موکل، در قول و قراری که داره میده، در قراردادی که تنظیم میکنه، در حق الوکاله‌ای که داره به ناحق میگیره، در هر جایی ما چون این چیزی رو تا این لحظه مشاهده کرده باشیم، با جدیت بسیار تمام اتفاقا رسیدگی شده. یعنی من اینجا چون حالا نمیتونم مصداق بیارم، موارد بیارم، ولی نکاتی که هست اینه که اتفاقا من حداقل در دادسرای انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه این رو به زرت قاطع دارم میگم و از این کلام خودم در هر مرجعی دفاع میکنم که امکان نداره تخلفی به ما ارجاع و توسط ما کشف بشه ولی با کمترین اغماض بخواد رسیدگی بشه. اتفاقا وظیفه ما چه در مقابل مردم، چه در مقابل قوه قضاییه، چه در مقابل اعتبار اسم وکیل بودنمون اینه که نگذاریم هیچ فردی با لباس همکاری به این شیان خیانت بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحتون آقای یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضاییه.
شما ایامتون بخیر.
یالله خواهش میکنم. خدا
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم‌ها آقایان، در حالی که ما روزهای گرمی رو سپری میکنیم و حالا خبرهای در حقیقت ناخوشی هم میرسه و اون هم پیشبینی برای پاییز بیبارش یا حتی یا کمبارش وجود داره که نشون میده که سال آبی آینده 1405 هم سالی خشک و کم آب خواهد بود برای ایران، نگرانها رو دوصد چندان کرده. این در حالی است که گفته میشه که مجموعی از سدهایی که پایتخت رو پشتیبانی میکنن اونها هم به ترتیب بعد از سد مملو از جمله سد کرج در حال کم آبی خشک شدن هست. در این حال توصیه ها برای پایدار نگه داشتن شبکه آب و برق در این روزها توصیه های کاربردی و مهم که به همگان یادآوری میکنه که چگونه میتونیم به ساده ترین روش ها قدر و ارزش یک قطره آب و کمترین سوی چراغ یا برق رو بدونیم و این میتونه کمک بکنه که بتوانیم هم توانمندی های تأمین رو بالا ببریم، هم از داشته های موجود به بهترین شکل ممکن بهره‌مند بشیم. به هر صورت ما در دوره‌های حالا هرچی اسمش رو بذاریم، کم توجهی، بد مدیریتی، به هر صورت اینها رو همه با هم سپری کردیم تا به اینجا رسیدیم. اینجا چه باید کرد؟ توصیه‌های مهمی است که کارشناسان متخصصان دارن مطرح می‌کنن و شاید الان در کنار پاره از نقدها توجه به اونها اولویت مهم داره. آقای دکتر رئیسی کارشناس حوزه آب بیشتر در این باره همه ما رو راهنمایی می‌کنه که چگونه می‌تونیم در پایدار نگه داشتن شریان‌های آب و آبرسانی در شقوق مختلف خودش امروز نقش ایفا کنیم. آقای دکتر سلام و روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما استفاده بکنیم از راهنمایی ها و دانسته های شما که چطور میتونه کشور رو عبور بده از این مرحله.
والا خدا انشاءالله کشور رو عبور بده، چون واقعیت داستان امسال خیلی وضعیت خرابه، با علارغم همه تلاشایی که شده یا به قول شما
کمکاری ها و کسته.
بله.
گوش نکردیم، چون هران کس که سالهای گذشته این شیوه ها رو نقد کرد در حقیقت ما نپسندیدیم و نپذیرفتیم که سرانجام این شد.
بله، همینطور که فرمودید ما امروز با همایندی چند مشکل با همدیگه مواجه هستیم. تغییرات اقلیم داره کار خودش رو میکنه، نه تو کشور ما، توی جهان، و در واقع تأثیرات خودش رو میذاره. این یکی از عواملیه که داره میزان آب در دسترس ما رو در واقع تغییر میده. این صرفا معنیش کم بودن بارش نیست، بلکه افزایش تبخیر هم هست. دما که میره بالا، تبخیر بله. آب در واقع زیادتر میشه و آب در دسترسمون رو در واقع کاهش میده. مشکلی که معمولا تو اینجور مواقع پیش میاد اینه که به هر صورت سهم آب سطحی ما کم میشه. همونطور که فرمودید سطح ها در واقع در تهران حدودا 14-15 میلیون نفری و در کل کشور ما در واقع یه سهم قابل توجهی از تأمین آب شرب مردم رو به عهده دارن، حدودا 70%. خب کم و کسر شما از آبهای زیرزمینی در واقع زیرزمینی در واقع داشتیم تأمینش میکردیم. این آب زیرزمینی رو در واقع ما به عنوان پسنداز داشتیم. امروز که داریم با شما صحبت میکنیم این نسبت برعکس شده در واقع.
اونم نداریم.
بله بله، از این پسندازه انقدر زیاد استفاده کردیم که امروز با 160 میلیارد در واقع کاهش سفره های آب زیرزمینیمون مواجه هستیم. فراموش نکنیم که این سفره ها اگر رفتن پایین دوباره بر نمیگردن.
بله، جبرانش
تخلخلشون از بین میره و در واقع اون حجم سابقه خودشون رو ندارن. نکته بسیار مهم تر وقتی که ما سوار میشیم سر آب زیرزمینی اینه که این آب زیرزمینی باید استخراج بشه و پمپاژ بشه. ما الان کشور ما در واقع مسئله ای که وجود داره اینه که بسیار به برق هم وابسته است. یعنی الان پایداری شبکه آب ما خیلی به پایداری شبکه برق ما وابسته است. طبیعتاً وقتی که شما مشکلات برق رو هم اضافه بکنید، عملاً پایداری شبکه آب میتونه در واقع زیر سوال بره. همین حرف رو عرض کردم که بگم در کوتاه مدت هیچ چاره ای نیست جناب خیرخواه جز این که خودمون یه کاری برای خودمون بکنیم و مردم در مصرف صرفه جویی کنن. اصلا در واقع این توصیه رو به این خاطر نمی کنم که همه این مشکل از سمت تقاضا، ابدا. در واقع مدیریت تأمین و توزیع آب باید پیشتر در موردش فکر میشد، عمل میشد، سیاست های جمعیتی همینطور در واقع. اما امروز در کوتاه مدت اگر قراره که اون بحران رد بشه، این پایداری اتفاق بیفته، جز با کاهش مصرف مردم امکان نداره. و اگر نه، اولین کسایی که متضرر میشن خود مردم هستن. ببینید الان
البته فرمود شما درسته، ما پیشتر با یه واژه‌ای روبرو بودیم. البته چند مرتبه من برم این تکی کلام رو تکرار میکنم چون میخوام پرهیز کنم از گفتن برخی از مطالب و مردم رو بیش از اندازه هم نگران نکنیم، ولی باید حساس بشیم نسبت به این موضوع که ما سالهایی رو طی کردیم که منجر شد به ورشکستگی آبی. امروز آقای دکتر راه حل چیست؟ همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم یک مقام مسئول سازمان هواشناسی هشدار داده درباره گرمای شدید و البته ببخشید من دوباره این کلمه البته رو استفاده کردم و به علاوه از احتمال تخریب محصولات کشاورزی و گرمازدگی گفته شده ادامه موج گرمای هوا میتونه منجر به گرمازدگی شدید، افزایش مصرف انرژی همطور که گفتید، آسیب به محصولات کشاورزی و آتش سوزی در مناطق جنگل ها بشه. حالا همه رو به مراقبت بیشتر فرا خونده. ما در شهرها هنوز داریم میبینیم خودرو رو با آب شهری میشورن، هنوز ما راجع به شستشوی دست ها بی محابا شیرها رو تا آخر باز میکنیم، نه تنها در منزل، در دفاتر، شرکت ها، سازمان ها، اداره های دولتی. یعنی اساسا تا این لحظه بخش عمده از ما مردم بی محاباییم. این بی محابا عمل کردن به نظر میرسه که بزرگترین خطریست که ما رو داره تهدید میکنه. ما در برابر این رفتار چه باید بکنیم؟
کردم. ببینید، نگاه کنید، این که الان جناب عالی فرمودید در کوتاه مدت، عرض میکنم و هیچ چاره ای نداریم که از راه. نگاه کنید، شما روز هر دفعه جسارتن وقتی که به سرویس بهداشتی میرید با یک فلش تانک مثلا 10 لیتر آب شرب، همون آب شربه، یعنی در واقع
بله، بله.
چیزی که میره و
در یه جایی مثل تهران راه داره، کار دیگه میشه کرد.
یه چیز خیلی ساده است، اینه که یه حجمی، یک مقداری از حجم اون فلاستانگتون رو کم کنید. تو فلاستانگتون یه حجمی از انواع اقسام وسایل میشه، از نمیدونم یه دونه بطری در واقع آبو پر کنید بذارید که توش بمونه به اندازه لااقل 1.5 لیتر از حجمش کم بشه و در واقع استفاده بکنید. در مصرف برقتون در مورد کولرها همینطور، یک جا موندن، یک جا خنک کردن به جای اینکه همه جا رو خنک کردن. من همه این حرفا رو میزنم جناب خیرخواه واسه اینکه میدونم که راه حل‌های تأمین تقریبا در کوتاه مدت جواب نمیده.
بله،
باید خودتون رو تطبیق بدیم.
آیا ممکنه که نوعی جیره‌بندی کمک بکنه؟ باز هم البته به مشکل میخوریم، چون ما در کشاورزی بیشترین مصرف رو داریم، بعد صنعت و بعد آب شوربه، ولی الان داره دامن شهرها گرفته میشه از این بابت. باز چرخانی آب در حد مطلوب خودش هم نیست.
ببینید این صحبتی که میکنید برنامه ریزی میخواد دیگه. باز چرخانی آب، حرف شما درسته، ما الان درست در اوج نیاز آبی خیلی از محصولات شمال کشور، الان برنج در واقع نیاز آبی فراونه. من همه حرفا رو در دراز مدت میتونم، اما من صحبت دو هفته آینده رو میکنم. دو هفته آینده ما اوج بحرانمونه، هوا گرمه، آب کمه، چی کار بکنیم؟ و این نکته بسیار بسیار مهمیه که جز با صرف جویی ها و کاهش مصرف هیچ کار دیگه رو نمیتونیم بکنیم.
خیلی متشکرم دکتر رئیسی. امیدوارم که شنوندگانی که شنیدن به کسانی که نشنیدن هم اطلاع بدن، به همه اونهایی که شنیدن واقعا رعایت کنن. بیشتر از این تصور میکنم نمیتونیم درباره چیزی
بگیم. خواهش میکنم.
کارشناس محترم حوزه آب دکتر محمد ابراهیمی رئیسی، متشکرم.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
بسیار خوب، این کار هنری موسیقی که شنیدید، این خودش در حقیقت یک عالمه تخیل داره، از جمله اینکه حالا میتونیم که اشاره بکنیم به انضمام به مصاحبه پیشین که بر اساس اعلام رسمی که صورت گرفته، خوزستان، البرز، لرستان، زنجان، فارس و تهران در فهرست پرمصرف‌ترین مناطق کشور هستند که بیشترین آب رو مصرف میکنند و خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، استان مرکزی و شهر مشهد جزء کم مصرف ترین مناطق ایران به شمار میاد. بریم به سراغ سرمایه گذاری 8000 میلیارد تومانی یا به عبارت 9000 میلیارد تومانی در نوسازی و بازسازی ناوگان ریلی که معاون تامین سرمایه اقتصاد حمل و نقل شرکت راهن آقای مهندس بیرانوند بیشتر در این باره به ما خواهند گفت. سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین هموطنان و همه ایرانیان عزیز، در خدمت شما هستم جناب عالی.
متشکرم. قرار بوده که یک تفاهم‌نامه قرارداد بزرگی برای سرمایه‌گذاری به این عددی که اشاره کردیم امروز صورت بگیره. بیشتر در این باره می‌فرمایید که چه خواهد بود و در طی چه مدت زمانی این قرارداد اجرایی میشه و تحول ایجاد خواهد کرد؟
خدمت شما عرض شود ما امروز دو تفاهم نامه و البته همزمان اجرایی شدن بخشی از این و اجرایی شدن و به جریان افتادن حتی بعضی از محصولات و قطارهای این تفاهم نامه ها بودیم با دو شرکت بزرگ بخش خصوصی که مجموعاً 8800 میلیارد تومان در بخش مسافری ریلی سرمایه گذاری کردند. بخشی از این سرمایه گذاری بابت ورود 130 دستگاه واگن نو هست به شبکه ریلی و بخش دیگرش بابت بازسازی واگن هایی است که به هر حال فرسوده شدند یا امکاناتشون برای سرویس دهی به مردم عزیز کم شده و انشالله این قراردادها ظرف 2 سال در مجموع اجرا خواهد شد و با امید خدا با اجرای این قراردادها ما ظرفیت خدمتهی بخش مسافری ریلیمون حدود 15% ارتقا پیدا میکنه، در کنار اینکه خدمات به مسافرین اینها تماما قطارهای 5 ستاره تبدیل میشن، اونایی که بازسازی میشن و نو هم قطار 5 ستاره هستن، هم سطح کیفی خدمات افزایش پیدا میکنه، پایداری مالی و سوداوری برای شرکت ها بهتر هست این قطارها و حالا منافع اجتماعی و اقتصادی که از نظر ملی برای کشور داره سالیانه حدود 5500 میلیارد تومان اجرای این قراردادها فقط منافع ملی داره، از جنس صرفه‌جویی سوخت، یعنی کاهش مثلا سر سوخت نسبت به جاده، آلایندگی محیط زیست، بسای مثلا کاهش استفاده از زمین و بسای زیست محیطی دیگه، که کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش
اینا نتایج خواهد بود.
این آثار مبارکی هم در سطح ملی برای کشور و همراه خواهد.
آیه بهرامن، بذارین اینم بپرسم ازتون آقای مهندس. ما طی روزهای اخیر، البته دیروز هم اشاره کردیم مفصل برای شنوندگانمون، که شاهد نامه تعدادی از متخصصان و صاحب نظران حوزه حمل و نقل بودیم که به آقای رئیس جمهور و همینطور وزیر راه شهرسازی خطاب کردن برای اینکه تجدید نظر بکنن در خطوط راهنی که سری و سر توصیف میشن و بشن برقی. آیا چنین قرارداد سرمایه گذاری روی کرده این چنین هم داره، یا برای اینکه بشود رفت به سمت راهن مدرن مبتنی بر قطارهای برقی پرسرعت چه باید کرد؟ آیا با این سرمایه گذاری ما همچنان در شرایط قدیم خواهیم بود، فقط نونوار میشیم، یا واقعا میتونیم شاهد یه تحول ارزنده هم باشیم؟ به نظر میاد روی کرده قدیمی یا پیشین پاسخگوی نیازهای امروز آینده نخواهد بود.
واقعیت اینه که سطح خدمات به اصطلاح ریلی در دنیا هم اینطوری هست، سطح بندی داره و معمولا ما قطارهایی داریم که با سرعت متوسط حرکت میکنن و در مسیرهای خیلی طولانی با به اصطلاح قطار خواب هستن، قطارهایی که های اسپید هستن که نسل نوین هست، قطارهای نیمه اصطلاحاً پر سرعت داریم که بیشتر با تکنولوژی برقی اینا کار میکنن. در ضرورت افزایش سرعت هیچ بحثی نیست و این مطالبه و نیاز جامعه است. خب سالهاست که کشور
و این برقی شدنش هم با توجه به قابلیت هایی که الان برای ایران در استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر داره صورت میگیره، این هم بحث جدی است که محیط زیست رو
همینطور. من حالا چون جناب عالی داشتید در مورد در مسابقه قبلی در بحث آب
بله که
متاسفم شدم که اینا به هم وصل شدن. واقعیت اینه که ما در بحث صرف جویی انرژی و مباحث زیست محیطی پایدارترین مد حمل و نقلمون همین بحث مثلا راهن است. در تجربه دنیا ما در داخل کشور یک پروژه بزرگ داریم که تحت عنوان برقی سازی و ارتقاء سرعت راه آهن از در واقع سرخس مشهد تهران تبریز چشمه سریا، که این کوریدور بین المللی مثلا وان بلت وان رود یا بی آر آی هست که میاد و از ایران عبور میکنه، اصطلاحا میگن که شاخه جنوبی بی آر آی. این رو تامین مالی رو در بسته تامین مالی با کشور چین دیدیم، مذاکرات انجام شده، قرارداد بابت بخش زیادی از این پروژه نهایی شده و در اولویت یک کشور هست که با امید خدا میبریم. این پروژه تا یه حد زیادی خب سرعت ما رو در این مسیر کلن ارتقا میده، موضوعات برقی سازی که و مزایای اون رو نصیب ما خواهد کرد. این بزرگترین پروژه است که ما در حوزه برقی سازی در کشور تحت اقدام داریم. علاوه بر این پروژه برقی سازی سرخس به بندرعباس رو به عنوان کریدور شمالی جنوبی که بیشتر هم کاربرد مثلا باری داره و در حوزه ترانزیت به ما کمک میکنه هم تحت بررسی هست که در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران و تامین کنندگان مالی هستیم. در کنار اینا بحث قطارهای پرسرعت است که واقعیت اینه که این نوع قطارها همونطور که شما اشاره فرمودید اساسا یک تکنولوژی کاملا متفاوتی با ابعاد مختلف هستند. اولویت کشور بوده قبلا یک پروژه تهران قم اصفهان در سالهای گذشته تعریف شده که خب پیشرفتایی هم داره. الان این پروژه با چالش‌های در سالهای گذشته مواجه شده بود که خوشبختانه در حال رفع این چالش‌ها و اولین به اصطلاح خط پرسرعت کشور تهران قم اصفهان هست. طبیعتاً دولت بر اساس منابعی که داره در اختیار داره دنبال اجرای قطار پرسرعت هست و یک برنامه‌ای در این زمینه، ولی نکته‌ای که باید توجه کنیم که شاید مانع اصلی یا مانع نگیم چالش اصلی هست اینه که قطارهای پرسرعت بسیار هزینه اجرای بالایی و نگهداری و مینتیننس اینا بسیار بالاست که یه مقداری با محدودیت هایی که کشور از نظر مالی مواجه بوده و اینها عمدتا در دنیا هم از طریق به اصطلاح تامین مالی خارجی فاینانس‌های خیلی بلند مدت انجام میشه. به عنوان مثال مثلا ما خط پرساعتی که در هند داریم با تامین مالی ژاپنیا 15 ساله و تقریبا با بهره نزدیک به صفر داره اجرا میشه.
بله بسیار.
بنابراین این منابع بسیار زیادی میخواد که انشالله با گشایشایی که صورت بگیره ما بتونیم با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین منابع مالی شاهد روند پرسرعت در کشور باشیم و بتونیم به هموطنان عزیزمون که به حق دنبال هم تکنولوژی جدید، هم سرعت بیشتر، هم رفاه بیشتر هست، ما هم شرمنده نباشیم و بتونیم انجام وظیفه کنیم و ارائه خدمت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بیرانوند، معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل شرکت راهن. براتون آرزوی موفقیت میکنم و انشاءالله که خوشخبر بشید. خانم ها بایین با مصاحبه که شنیدید این اطلاع را بدم خدمتون که تا به حال که داریم صحبت میکنیم ما هم 151 اتوبوس برقی تازه هم به کشور رسیده و 400 اتوبوس تندروی تازه نفس هم به خطوط پرسرعت تهران بعد از 10 سال که نوسازی خواهد شد خواهد رسید. متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنم.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟ برق؟ برق کجا؟ از کی داد شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
حاضر هستن، شانس دارن
از نزدیک ببینید.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا نتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
گاهی قهرمان‌ها از قلب زمین آسمان را می‌سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی‌سازند، می‌فهمند و برایش از جان مایه می‌گذارند. امروز نامش را همه می‌دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.